تاریخ رمضان سال 1354 هجری شمسی، موضوع اخلاق، قسمت پنجم.
قائم المرسلین ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. به این بحث رسیدیم که یکی از خصایص فوق العاده مهم و حیاتی روش اخلاقی احترام ذات است، یعنی اون انسان که رفتارش ریشه های اخلاقی دارد، ریشه های اصول انسانی دارد، این شخص از احترام ذات برخوردار است. و این توضیح را هم عرض کردی که مقصود از احترام ذات بالیدن به خود، تکبر، خودنمایی، بیماری خود بزرگ بینی نیست، بلکه به جا آوردن خیشتن و اینکه در این جهان هستی دارای سرمایه بس با ارزش است که نباید اون را تباه کند و نباید اون را کوچ کند. مقصود از احترام ذات این است. در مقدمه این مبحث یک روایت بسیار آموزنده ای عرض می کند و توهین بر دیگران ناشی از توهین بر خویشتن است. اگر توجه فرموده باشید، در بحث های تعهد در شبهای مقدس ماه مبارک عرض شد که کسانی که به تعهد به دیگران وفایی ندارند، تعهد به دیگران را بی ارزش می دانند، اینان تعهد با خویشتن را زیر پا می گذارند. محاسبه دقیقی که ما درباره جامعه داریم، درباره انسانیت داریم، تعهد با فرد دیگر، تعهد با جامعه، تعهد جامعه با جامعه دیگر، تعهد طبقه با طبقه دیگر، اگر درست معنا بشه تعهد با خویشتن است. بنابراین پیمان شکنی ها و ضد تعهد ها در حقیقت شکندن شخصیت خود انسانی است و این ناشی از این است که ذات برای این انسان محترم نیست. اونگاه توقع این که این شخصی که بر خود احترام نمیگذارد بر دیگران احترام خواهد گذاشت، این شخص که به خویشتن محبت ندارد، خود را با دیده محبوبیت نمینگرد، برای دیگران فلسفه اومانیزم خواهد ساخت. بشنو ولی باور نکن. وقتی که من خودم بر خودم مطرح نیستم، من خودم را محترم نمی شمارم و من هنوز خودم را ارزیابی نکرده ام و تمام حرکات و سکناتم ضرورت میکانیکی و یا دینامیکی حیات است که از زیر سقف شکست فرار کنم، نه از باب محبت برخیشتن، چه فلسفه‌ای برای من میخواید شما ببافید؟ این فلسفه ها از جان این انسان ها چه می خواهند؟ انسانی که هنوز برای ذات خود احترامی در نظر ندارد. اون وقت بیاییم هی شعار بدیم انسان ها اساس زندگی ما محبت است. به کی؟ و محبت چه معنا می دهد؟ استدلال به این که انسان ها دفاع از حیات خود می کنند، انسان ها با عوامل مضر حیات می جنگن، انسان ها وقتی تشنه باشن آب می خورن، از این استدلال نتیجه گیری این که پس خود را دوست دارد پس به خود احترامی قائل است خیلی ساده لوحانه است. این از نظر منطق هیچ منبع استوار و بنیادی عرشبت که منطقی ندارد. خب بله البته جناب آقای عقربم وقتی احساس کرد که شما میخوای سنگی بسرش بکوبید اونم در میره، برای یک افعی احساس خطری پیش بیاد یا مقتضیات حیاتش اقتضا کند بدود دنبال آب، برای تخمگذاری خود محیطی را درست کند، آماده کند تا تخم بگذارد و افعی بپروراند. اگر بگویید اون محبتی که و اون احترام ذاتی که برای انسان مطرح است این است، بفرمایید هیچ کسی هم جلو شما را نمیگیره و بنویسید و چاپم بکنید و به تمام جوامع نشان بدید که من تازگی انقلابی در فکر بشری ایجاد کرده ام، اون این است که به همه باید محبت ورزید. از سران همین مکتب محبت و همین مکتب انسانی عمری را با فلسفه تحققی ریاضی خشن که به انسانها پیشنهاد می کرد عمل کرده است، بعد به جهت عشق به یک حاجی خانومی به نام کیروتل دوو آقا شروع کرده مکتب اومانیزم درست بکنه برای ما. دو تا چشم ابرو تمایلی برمیانگیزد و انسان دست از سرنوشت گذشتش برمیدارد. این مربوط به مسئله احترام به ذات نیست، انسان را به جا آوردن نیست. مسئله احترام به ذات از موقعی شروع می شود که ما به خود بنگریم و ببینیم چه داریم و چه هستیم. آیا ارزش آن را داریم که خودمون را بر خودمون محترم بدونیم؟ من کرمت علیه نفسو لم یوهن ها بالمعصیه، کسی که جانش برای او قابل احترام است، جانش برای او ارجمند است و قابل، این شخص با معصیت و گناه و انحراف به خود توهین روا نمی دارد و خود را پست نمی کند. این را به عنوان مقدمه از کردم. خب گسترش و عمق نامحدود جهان در دیدگاه انسانی که اخلاق در درون او ریشه دوانده است. این بحث اگر نظر مبارکتون باشه هفته گذشته ناتمام ماند و وعده شد که انشاءالله تا حدودی که امکانات داریم مطالعاتمون اجازه میده توضیح بدیم. آقایان این را خوب در نظر دارید، مخصوصا از دوران رواج صنعت به این طرف و از دوران غالبگیری انسان‌ها در این صنعت، زود تمام شدنی دودمان بشری را تیره کرده. زود تمام میشه چی؟ جهان یابیش تمام شد، میخواهم هاش زود تمام میشه، بعد شروع میشه به تکرار. و البته میدانید که چقدر این موضوع واقعا برای انسانها زندگی را، هستی را تنگ کرده، مخصوصا اگر از تو یه حالت آگاهی و هوشیاری و اون بیکرانه‌جویی بجوشد، ولی در خارج وقتی میخواد پیاده بشود باز 10 تا چرخ گردوندن است و یک کاسه آب گوشت است و بله یه 2-3 متر قماش است و یه 2-3 مقدار خنده، یه 2-3 مقدار گریه. وقتی بخواد پیاده شود اون بیکرانه جوی درونی در اینها دود از دودمان من آدمی در میاره و این دردی است که نباید منکر شد. امروز دامان خیلی از جوامع را این درد گرفته است. چارش چیه؟ احساس درد در همه اون هست دیگه، احساس ناگواری در همه هست. بحث سر این است که آیا برای این درد دوایی هست، اونم دردی که با با روان ما سر و کار داره، با حیات ما سر و کار داره. اول من یه مثالی عرض میکنم برای توضیح، بعد بریم تو خود مطلب. دو تا من به شما میخوام مثال عرض کنم، دو سه تا جانانه از اون مثال ها. این داستان را بطرح میکند ملا ملای رومی در مثنوی، که یه امیری از عمرا فرستاده بود برای شراب بیارن. یکی از پارسایان در کوچه دید که یک به اصطلاح یه شیشه شراب میبرن. گفت کجایی برید؟ گفتن میخواییم میبریم فلان امیر. سنگ را برداشت و زد شکوند. چه شراب ممنوع است و نباید شراب میگساری خورده بشه. به حکم امیر این آقای پارسا را و شکننده شیشه را میارن پیش امیر. پرخاش شروع میکند به پرخاش و شلاق برمیاره که بزنه. ایده ای کنجا نشسته بودن میگن آقا چیزی نیست، حالا کاری کرده، نیتش پاک بوده، شما خواهش میکنیم ناراحت نباشید. که امیر از تو نشاید کین کشی، کین توزی نفرمایید. باد اگر نبود تو بی باد خوشی. خب دقت کنید که از اینجا میخواییم پرش برداریم. ما پرش ما در درمان دردی که قبلا عرض کردم اینجا نمونه شروع میشه. که امیر از تو نشاید کین کشی، تو مقام بس بالایی داری، برای یه همچه کار جزئی اینا ناراحت نکن نزن. باد اگر نبود تو بی باده خوشی. باده سرمایه ز لطف تو برد، لطف آب از لطف تو حسرت خورن. خیلی آرا احترام چیزش کردن، تسلیت دادن، آرامش کردن که نزن آقا. خب حالا شده قضیه، شما خودتون خوبید و به خوبی خودتون درست شد. دقت کنید از این حادثه کوچک که حتی برای من و شما هم در عمرمون 70-80 مرتبه 100 مرتبه اتفاق میفته، چه یه بزرگی را میبینیم، مثلا برادر بزرگمون راجع به کوچک ناراحت شد، میگیم بابا این تو دیگه بزرگی، تو با این بچه سر به سر نگذار، در عمرتون هزار با اینا دیده اید دیگه. اما از اون مغز و وجدارتون میپرسم، از این مطلب خیلی دم دستی، ببینید میتونید این مطلب را از شکمش در بیارید؟ این چه دیدیست که مطالب را که بعدن علم کنم از شکم این در اومده که آقا شما بزرگی، خواهش میکنم، مهم نیست، ولش کن، شلاق بده من نزن. آقای جناب آقای امیر، هیچ محتاج می گلگون نی، هیچ محتاج می گلگون نی، ترک کن گلگونه، تو گلگونه ای. ای رخ گلگونه ات شمس و زها، به گدای رنگ تو گلگونه ها. باده کندر خمره می جوشد چنان، زشتیاق روی تو جوشد نهان. ای همه دریا چه خواهی کرد نم. کجا رفته؟ از کجا رفته؟ از اونجا رفته است که زنبور عسل از گیاه تلخ برای شما عسل می سازد. مسیر اینه، یک حادثه کوچک، یک مشاهده کوچک. آقای امیر نزن، شما به بزرگی خودتون بگذارید. ای همه دریا چه خواهی کرد نم، وی همه هستی چه می جویی عدم. تو خوشی و خوب و کان هر خوشی، پس چرا خود منت باده کشی. تاج کرم ناست بر فرق سرت، طوق اعتیناک آویز برت. جوهر است انسان و چرخورا عرز، جمله فر اوسای اند و تو غرز. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. اینو از جوگه در آورید این مطالب. پس تو مو میبینی کسانی که رفتار اونها مستند به یک ادعا اصول انسانی اخلاقی است پیچش مو میبیند، یا به قول حافظ هر قطره ای در ره صد بحر آتشین است، در داکه این معما شرح و بیان ندارد. تو قطره میبینی و دریا میبینه. تو داستان اگر مقابل این داستان بودی میگفتی آدست بردا خواهش میکنیم ایشون با نیت پاک این کار را کرد، چرا دیگه میزنی؟ این حادثه در اینجا پروندش بر من و شما برادر ختم میشد. اما ببین ناظر کیه به این حادثه، دارد از این داستان اصالت انسان را که اگر بخوایم برای مکتب انسانی حرفی داشت باشیم بدون این مطلب اصلا امکان بزی نقاد، این را از اون حادثه در آورده. آقا این دیگه در عمرش تکرار میبینه، این دیگه در عمرش فرسودگی سرش میشه. این ای خدا این وسط را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این بستان و این مستان مکن. این میفهمه فرسودگی درون چیه، چه در حال نیایش و راز نیاز با خدا میگوید خدایا این درون ما را همیشه تازه نگه داشته باشی. این از احترام ذات به وجود خواهد آمد، این از ارزیابی ذات امکان پذیر خواهد بود. مادامی که ما از این مسئله غفلت داریم و برای خودمون ارزشی قائل نیستیم، همین حوادث میاد محدود خودشان نشون میده. عمر 75 سال، 4 سال مرخصی بفرمایید، مرخص فرمودند و ویزا شدی رد شما رو زیر خاک ببینیم، عرشبت که بسطه دیگه روی خاک. از کجا در آوردیم مطالب را؟ آفتاب از ذره کی شد وام خواه؟ آفتاب از ذره کی شد وام خواه؟ زهره ای از خبره کی شد جام خواه؟ می که باشد یا سما و یا جما، تا تو گیری زن نشاط و انتفاع. این رو از اون مطلب در آورده، این یک مثال از یه حادثه در آورده. به خدا این مال استاد نیست آقا جون، این مال جوشه درونش. کدام سا اینا رو فرموده بود تا زمان تا سال 604 کدام استاد گفته بود جوشیده درون؟ به ذات گفته ای جان عزیز به جات میارم، اونم گفته حالا که به جان اومدی بگیر، منم میجوشم، هستی را در اختیار تو میذارم. ما برای لذایز زود گذر جان را از دست داده ایم آقایا، حقیقت بدگمید. اون وقت بعد میخواییم به بشرم تکلیف معین کنیم، یا الله، به بشر، به تاریخ، یا علی. یکی از وام میگفت تاشو فهمیانه تکلیفی چی را میخوایی معین کنیم. مثال دوم شگفت انگیزتر از این که واقعا دیوانه کننده است. اگر بدانید مقتضای منطق چیه، اگر انشاءالله در نظر بگیرید روش های لیوند یعنی مربوط منطق انسان را از کجا به کجا میکشه و چه نتیجه به دست میدهد، این اول در نظر بگیرید تا بعد به شما عرض کنم که چی میشه. منطق غالبا مقدمات سنخ خودش هم میزاد. من اگر به شما عرض کردم برای اینکه صدا به همه جای این جلسه برسه ما بلندگو احتیاج داریم، این بلندگوست، پس این برای این است که البته مضمون شکل اول منطق را عرض میکنم، پس این برای این است که مجلس ما اعضای جلسه ما همه بشنوند. این حال اجازه ببینم، این بلندگوست و بلندگو برای آن است که صدا را بزرگتر کنه، نتیجتاً الکترون ها موج است نجر. این در کدوم قاموس منطق امکان داره؟ مثلا چون ما احتیاج داشتیم به این که همدیگه را ببینیم و هوا تا حدودی تاریک بود به چراغ احتیاج داشتیم، چرا روشن کردیم تا همدیگه را ببینیم، این مضمون شکل اول منطقه. آیا از این مقدمات حالا برگردیم اینجا تاریکه با چراغ گذاشتیم، نتیجتاً گربه با موش همیشه جنگ دارد، این از کجا این در میاد؟ در نمیاد. منطق قانونش همیشه شبیه است. مثلا بگید دو ضرب در دو، نتیجه باید چهار بگیرید دیگه. به جای این بگید که از عمر انفجار کهکشانها 14 میلیارد سال میگذره. چه ارتباط داشت؟ همیشه منطق قاعدش اینه هر مقدمه‌ای که شما بگیرید نتیجه از شمو خواهد در آمد سیلخ او. حالا دقت کنید، ایشون شروع میکند که بحثش را کرده، درسش را گفته، یه چند نفر را خواب برده تو درسش. همین که الان صحبتش را عرض میکردیم، صاحب اشعار قبلی مولای رومی درس گفته، یک دفعه بعضیا همچین کسیش و خوابشو برده، گفته است که عرشبت چون که جمع مستمع را خواب برد، رنگ سنگهای آسیا را آب برد. آب حقایقی که من میگفتم سنگ مغز اینا را از بین برد، دیگه قدرت ندارن که استادگی کنن. یواش یواش خواب اومده، هر روزون دارن چورت میزنن. این حادثه اول تصور بفرمایید، یعنی این آقای مدرس در مقابل یک عده شاگرد قرار گرفته بود، درسهایی را میگفت، دید که سه چهار چون دارن میخوابن. درست شد؟ خیلی خوب آقا، بس باش، کتاب را میذاریم بغلمون، بلند بشیم میریم. آی بلند شو، دارم هر میزا با دیوال صحبت نمی کنم. اونی که منطق این حادثه در دنبالش اینها بود. دقت کنید، استدعا میکنم دقت کنید، بابا خواهش میکنم دقت کنید، دنبال این حرف یا این بود چی؟ این عاشق، این مولا بلند شه کتابش بزنید کلا، بگه خب بچه ها بریم دیگه، فردا ساعت 9 بیایید. این یه نتیجه امکان داشت. نتیجه دوم این است که شما چرا گوش نمیدید، چرا متوجه نیستید؟ من دارم انرژی مصرف میکنم، به شما با شما هستم، چرا خوابتون برده؟ این دوتا، اینم باز نتیجه مناسبه. سوم، آقا بلشید، آب اونجا هست، یه آبی به سر و صورتتون بزنید و بیایید. درست شد؟ نتایج معلومات مناسب این که من ببینم شنونده میخواد خوابش گرفته، این حرف هاست دیگه. این چه گفت؟ گفت که مستمع را چطور شد؟ عرشبت که چون که جمع مستمع را خواب برد، سنگه های آسیا را آب برد. رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بهره شماست. چون شما را حاجت تاهون نماند، تاهون یعنی آسیا، آب را در جوی اصلی باز راند. ناطقه سوی زبان تعلیم راست، ورنه خود این آب را جویی جداست. می رود بی بانگ و بی تکرارها، تحت هل انهار و تا گلزارها. هیچ حادثه درونی آدمی تکرار نمیشه. کجا رفت؟ از کجا به کجا؟ ای خدا جان را تو بنما ام مقام، که درم بی حرف می روید کلام. تا دنباله داره ها، آقا خوابیده، از خواب مستمع داره درباره جهان هستی حرف میزنه. از خواب آقا رو خواب برده. دیدید؟ تصدیق کردید که از گل تلخ عسل در میاد؟ تو قدرت چه نداری آقا؟ ما قدرت چه نداری؟ از خواب رفتن مستمع چی داره؟ گوش کنید دنبالش ها، سه چهار بیت دنبالش. چون شما را حاجت تاهون، معلوم نیست الان اون مادر مرده ها بیدار شده یا نه. این که داره اینجور میگه، معلوم نیست وضع چه بوده. حاجت تاهون نمان، آب را در جوی اصلی باز راند. می رود بی بانگ و بی تکرارها، تحت هل انهار و تا گلزارها. ای خدا جان را تو بنما ام مقام، که درم بی حرف می روید کلام. بلکل نیست ها، تا چه سازد جان پاک از سر قدم، سوی عرصه دور پهنای عدم. عرصه ای بس باگشاد و بافضا، چین خیال و هست زو یابد نوا. تنگتر آمد خیالات از عدم، زون شود زون سبب باشد خیال اسباب غم، باز هستی تنگتر بود از خیال. زون شود روی قمر همچون هلال، یعنی فعلا ما به برکلی و فیخته و شلنگ و هگل داریم درس میگیم، چون آیان خواب برده بود. این قضیه باز هستی جهان حس و رنگ تنگی تر آمد که زندانیست تنگ. آقا بودایی میخوای ما بودایی بشیم، جوکی باشیم، پس ریاضت بکشیم، جهان چرا این طوره؟ تأسفشو بکن، علت تنگیز ترکیب و عدد، جانب ترکیب حس ها میکشد. آخر دیدن این که آقایان شنوندگان را خواب برده چه ارتباطی دارد؟ این چه جور ارتباط منطقی است که انسان دنبال دیدن این که بر بچه ها را خواب برده منتقل بشه بگه روح کیفیت طلب، جهان عینی پر از کمیت، اینها با همدیگه سازگار نخواهند شد چون او با عدد سر و کار داره، روح میخواد ما فوق عدد بره. این از خواب در اومده، از خواب مستمعی. چرا؟ چون یک بار به جانش گفته است افته رومی دست بردار از این فلسفه بافی های خود پرستانه، دست بردار از این دانش های خود پرستانه، دست بردار از این که من مرجعم فتوا میدهم. برای خدا بیا از این جایت ها رها شد. رها که شد یعنی احترام میگذارم بر تو ای ذات عزیز من، تو محترمی پیش من. میگه حالا که برای محترم شمردی بگیر بیاد. آقا خواب مستمعش را خواب برده است. آقا حساس ترین مسئله فلسفی را اینجا بیان کرده، تازه بدون این که بوکررنای بزنه. اگر این مسئله یکی از فلاسفه مشرق زمین یا مغرب زمین میخواست مطرح کنه 500 تا به سر شما ها منت میگذاشت، بوغ میزد، کرنا میزد، برو کنار، بیا جلو، فلان کس نفهمیده، من دارم میگویم این مطلب سابقه نداشته است، مقدمه چنین است، مؤخر چنان است، 500 هزار تا هیجانات ایجاد میکرد، خودنمایی، خودپرستی، بعد میگفت عدم سازش فعالیت روانی آدمی با جهان عینی برای آن است که جهان عینی زمینش کمیت، جهان درون ذاتی آدمی با کیفیت سر و کار داره، با همگی نمی سازد. این اونطور، این هم در اونها ذات محترمه، در اختیارش خواهد گذاشت. تو یک دفعه راست گفتی، گفتی من دیگر خودنمایی نخواهم کرد. لطف کنی لطف شوم، تلخ کنی تلخ شوم، با تو خوشم ای سنمه لب شکره خوش زقنه تمام شو. احترام ذات اینه دیگه. این یکی از نتایج روش اخلاقی درونی انسان هاست. برای کسی که غیر از خود مطرح نیست، نه خود مطرح است نه دیگران، چون هیچی نداردی، هیچی ندارد. به خدا کسی که برای ذات خود احترام قائل نیست هیچیست، زندگیش در کره خاکی ول معطله. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، این سیر تشنگی احساس در خود نخواهد کرد، چون ذات در جای خود باشه. تو احترامش کنی، یه سری دستی به سرش به نوازی، بگه تشنگی من چیه. تشنگی ها که در درون ما میبینیم تشنگی های ساختگیه، مثل تقاضاهای مصنوعی برای عرضه های مصنوعی. در درون خود تو اگر تشنگی به دانش احساس کردیم، ما چون برای فروش به مشتریان است، چون برای فروش به مشتریان است، این تشنگی اشتهای کاذبه. تشنگی واقعیش اینه که ذات واقعا محترم باشه، شروع کنه به کار. مسئله بعدی بود. خب گفتیم که روش اخلاقی این ارزش چهارم است، یادتون نره، در نظر باشه که ما الان مشتقات و زمایم ارزش چهارم اخلاق را داریم بحث میکنیم. ارزش پنجمش جنبه ماورای طبیعیش بود که اگر نظر شریفتون باشه شروع کردیم، ماه مبارک تمام شد و گفتیم انشاءالله بقیهشا در بیرون از ماه مبارک یه دو سه جلجه جلسه تکمیلش میکنیم. این الان ارزش چهارمه، یعنی ارزش خود فرده، خود انسان خوشش ارزش که خوش خواهد بود. یعنی اگر در درون آدمی شکوفه شود بذرهای اخلاقی که خدا کاشته است، این اصلا زندگانی برایش لذت خواهد داد. این از مشتقات اوست. اثر دیگر احترام ذات، اشباع میخواهمهای آدمی است. اینجا را هم باز انشاءالله خیلی دقت بفرمایید. مسلم است که دیگه از اون مقدمات خیلی روشن شروع میکنیم. آقایان شما خواسته هایی دارید، میخواهید مثلا در موقع تشنگی غذا میخواهید، احتیاج به پوشاک لباس میخواهید، احتیاج به دانش دنبال دانش میروید، احتیاج به اشباع غریزه جنسی دنبال ازدواج میروید و هاکذا و هاکذا. این میخواهم ها خواستن ها در ماها وجود داره و اینها اگر کلمه اراده را به کار نمیبرم، میخواهم به کار میبرم، برای این است که خود اراده را اگر به کار ببریم پر از مفاهیم فلسفیه ذهنتون میره به اونجاها. اجازه بدید به طور اطلاع عمومی، مثل اطلاعات عمومی مطرح کنیم. شما خواسته ها دارید، انسان در این دنیا میخواهم داره، تمنیات داره، امیال داره، آرزوها داره. این دو قسمه. این میخواهم های آدمیان بر دو نوع بسیار مهم تقسیم میشه. یکی امیال و خواسته های غرایز طبیعی ماست، یعنی چون ارگانیسم و ساختمان طبیعت ما این است، یک میخواهم های مناسب این برای ادامهش، برای کیفیت و کمیت مطلوبش، این میخواهم ها هست. اینها را میگیم میخواهم های طبیعی. فراموش نفرمایید تا آخر درس. میخواهم های طبیعی، وقتی که انسان احساس گرسنگی کرد به طور طبیعی دنبال غذا خواهد رفت، احساس تشنگی کرد به طور طبیعی دنبال آب خواهد رفت، عرشبت که مثلا احساس دلتنگی کرد طبیعی است که خواهد رفت مناظر طبیعی تماشا کنه، یک وسائل آسایش برای خود دنبالش خواهد رفت، بگرده، گردش کنه، تماشا کنه، لذت ببره. این میخواهم ها میخواهم های طبیعی ماست. اگر کسی چه متفکر و چه غیر متفکر، متوسط یا پست و پایین، بگوید من در بشر میخواهمی جز همین میخواهم های طبیعی سراغ ندارم، ما با او فعلا صحبت نمی کنیم. این باشه، کاری باشه نداریم. یا او حرف ما را نمی فهمه یا ما حرف را نمی فهمیم، یا انشاءالله او خیلی بالاست، عقل ما قد نمی ده هنوز. این چه می خواهد بگوید؟ که می خواهم فقط و فقط منحصر در اینه که من نفسی در این دنیا بزنم و طبیعت خودم را داشته باشم و سلام، و هیچ گونه حالت رشدی تکاملی ما فوق این میخواهم نداشته باشم. ما نمیدونیم این چی میخواد بگه. این به قول بنتام کسی که میگوید لذت و علم در گردونه حیات بشری نیست، نمیدونم این چی میگه، نمیشناسم، یا اینجور انسان را من نمیشناسم یا نمیفهمم چی میگه. یه خورده بیشتر توضیح بدید لطفا، یه خورده ما کنزهیم، کودنیم، یه خورده بیشتر توضیح بدید. بنتام، مضمون حرف بنتام، بزرگترین فیلسوف حقوقی انگلستان، نمیفهمم من. یه خورده بیشتر توضیح بده که بگوید مسئله لذت و علم اصلا در گردونه زندگی بشر مطرح نیست. من نمیفهمم. بیا یه خورده جلو، سوادم کمه. اگر انسانی پیدا بشه و بگوید میخواهم های انسانی در همون میخواهم های خلاصه میشود که جناب های افعی دارد، آقای عقرب داره، خوک هم داره، سگ هم داره، ماهی در دریا هم داره، منتهاش گسترده تر و عمیق تر، اما هرچه هست برمیگردد به همین زندگی حیوانی طبیعی او. انشاءالله که همش انسانی پیدا نخواهد شد. و راستش اینم به شما عرض کنم، پیدا نمیشه. اگر هم دیدید که میگوین ما دیدیم در تاریخ، اپیکور میگوید هرچه هست لذته، یا فلانی میگوید هرچه هست خود انسان است، حد اکثر لذت را بکش، به حد اقل ضرر تن در نده، خودت یا خودت زندگی کن برو. این اگر بخواهد اینجور تزها و دکترین ها اگر بخواد درست تحلیل بشه، و من بعضیشا موفق شدم بعضیشا دیدم، باز قاچاقی تو کلمات چون چیزهای دیگه پیدا میشه که میشه موج گرفت، میشه این زیاد تو افتاده ها. یعنی بنده نه اینکه میخوام بگم تتبع در این باره به حد آمار حد نصابیه، نه این طور نیست، ولی ایده زیادی را دیدم. همین اپیکوره بذار که به دهان اومد دیگه، همین رو بهش مثالش عرض میکنم. لذت پرستی ایشون و این که دفاع ایشون در هدف زندگی فقط و فقط لذت هست، این معروف، این واقعا معروف. قاعدتا ایشون باید جبری هم تشویق داشته باشه روی قواعدی که تلازمی هست ما بین عرشبت که هدف لذت باشه و روش آدمی خالص باید دتربنیست باشه، جبری. ایشون اختیاری، ایشون منتهاش یه خورده حوصله به خرج بدید. به جوانها میگم ها، اون بر جوانهای چه سنشون کوچیکه، یه خورده داداش حوصله به خرج بدید. بنده هم اگر فقط چهار صفحه از اپیکور، والله چه فلان مترجم نوشته از قناعت میکردم، این مسئله به دست من نمیومد که گوشی دستت باشه آقا. این ده صفحه دیگه میگه انسان مختار است، انسان از آزادی روانی میتونه برخوردار بشه. این یه خورده حوصله میخواد و سلام، که حتی خواهید دید اونهایم که یک عده تزهایی مطرح میکنم در فلسفه، باز یه جای دیگه یک کبی قاضیش کم میکنم، بگر یک دو قاضی کم کنی خیلی تون داری میری دور بردار. ایزها میبینی که در اون گوشه ها، اون کوچه‌ای که یه خورده مخفیست از دیدگاه انسان ها، اونجا یواشه آرام رفته و سرش ها پایین انداخته. من زیاد دیدم، اون تمام نیست، صد در صد نیست، ولی زیاد دیدم. مثال که همین امشب امروز به بحث ما مربوط، فروید معلومه که ایشون روش علمیشون چه بوده است و تمنیات و تمایلات و میخواهم های طبیعی را در ردیف اول قرار داده است و حتی اختلالات روانی و سایر مسائل را میخواد با مسئله میخواهم های طبیعی محض معنا کند. این معلوم مسلمه دیگه، لابد آیان انسی دارن با این مکتب و حتی میگوید که اون فعالیت های روانی هم حالت تلطیف شده ایست، اون میخواهم های روانی هم حالات تلطیف شده ای از میخواهم های طبیعی است. این فهرستوار هست دیگه. خب این آقای فروید با این وضعش ادامه بیدهد، یعنی ایشون تا اون آخرین نفس تمام معلومات بشری را، اگر این قدرت را داشت که همه جانبه ببیند و از همه ابعاد بنگرد، آیا ایشون به این مطلب اونچنان پابند بود که به اضافه اینکه میتونه 100% اثبات کند، به اضافه این هیچ گونه حال انطاف نشان نداده است؟ نشان داده است. کجا؟ اندیشه های فروید، تألیف آدگار پش، صفحه 110 و 111. عبارات شو عیناً برای شما میخوانم الان. خواهش ها و تمنا، دیشب از قضا از چیز حسن تصادف یکی از اساتید روانشناسی تربیتی هم که خیلی واقعا باپذیرشون اونجا بودن، همین مطلب رو با ایشون هم مطرح میکردیم، ایشون هم میگفت واقعا جای تعجبه. خواهش ها و تمناهای روحی نه طبیعی که در مقابل اصالت حقیقت تسلیم میشوند، این البته ابتدای کلامی های میدار بدیم ها، اینا درست روش تو مغزتون جا بدی تا رد شیم. خواهش ها و تمناهای روحی که در مقابل اصالت حقیقت تسلیم می شوند موجب تسلط بر غرایز می گردن. البته این کار دلیل بر اون نیست که مردم از راضی کردن غرایز خود منصرف شده باشد، براستم با این که ما میدانیم میخواهم های من ایدئال و شخصیت رشد یافته، به اصطلاح هایدگر من حقیقی، با اینکه میدونیم میخواهم های او بر این است، برتره، سپره، با این حال ما از اشباع غرایز و میخواهم های طبیعی دست بر نمیداریم. راستم درست است، اما او هست، یه هست داری، یکی این است که اون هست، یکی است که اصلا نیست. نه هست، ولی این یکی هم از پایین رها نمی کنه ها، این هم مشغول جوش و خروش خودش هست. درست. حالا منتها چون عدم ارضای غریزه های رام شده به اندازه عدم ارضای غرایز آزاد دردناک نیست، لذا انسان با مطیع و منقاد ساختن خواهش های غریزی تضمینی در برابر رنج و مهنت برای خود تأمین می نماید. باید دانست که انجام یافتن این عمل به طور امکان ناپذیر، بله به طور انکار ناپذیر، انکار ناپذیر امکانهای تمتع و لذت را تقلیل می دهد، زیرا شادی و مسرت حاصل از اقناع یک غریزه آزاد و غیر مقید به مراتب شدیدتر از فرو نشاندن و راضی ساختن یک غریزه رامشده و مقید است. می توان با حفظ تمایل غریزی ولی با هدایت آن بودا نباش، نگوییم غریزه جنسی نداره بشر، دارد. نگوییم بشر غریزه خودخواهی ندارد، دارد. هست را بگوییم هست، ولی توجیهش کنیم، نگذاریم این کوه آتش بشن، این همه ساختمان های مجلل و با شکوهی که انسان ها با چه تلاش هایی در تاریخ آوردند و ساختند، این آتش بشن نابودش کنند. این یه مسئله. یکی همیه چی بگیم اصلا کوه آتش ها وجود نداره؟ آقا داره، دارد. این را به صورت نیرو باید در آورد، ازش اشباع کرد و اخلاق اسلامی درباره غرایز طبیعی جز این چیز دیگر نیست. قل من حرم زینت الله التی فلان دستور میدهد که پیش از همخوابگی بازی کنید، بگید، بخندید، تحریکات طبیعی انجام بگیره، چه بشه اصلا یاد میده. این مسئله خیلی مهمه. بعضی از روایات دیده شده است که در صورت مستحب دقیق ترین مسائل روانی را در این باره که چگونه اینها بجوشن خوب اشباه بشن، بعد او بفرماد دیگه کار دیگه هم داریم. آخر کار دیگه هم داریم، خوب بفرماد اشباه شدی؟ خب حالا بسم الله، حالا اجازه بدی کار دیگه هم داریم. این الان این فرمول، این عبارات درست همین است که ما داریم میگیم، دقیق فهمید؟ ولی با هدایت آن به طرف مقاصد و موضوعهای دیگر به قسمی در مقابل رنج از خود دفاع نمود. با اتخاذ این رویه دیگر جهان خارجی با اجرای تمایلات انسان مخالفت نخواهد کرد. عمل مزبور که عبارت است تغییر شکل دادن به هدفهای نخستین غرایز است، تسعید خوانده می شود، یعنی بالا بردن، تسعید باساد، و در اثر آن از کار هوش و فعالیت روح لذت بیشتری نصیب شخص خواهد کرد، چون اسافل اعضا همه کار نیست. آقا 70 سال ایسا نمیشه با اسافل اعضا حساب شد تصفیه کنه، الله اکبر، نمیشه تصفیه کنه. با اون حال ما خیال کنیم احترام ذات هم داشته باشیم و به فلسفه محبت، احترام ذات امانی تو تصفیه حساب بکن با این اسافل اعضا تا بریم بالا تسعید بشیم یا نه. لا اله الا الله. و در اثر آن از کار هوش و فعالیت روح، والله عبارت فروید، اینم صفحش لذت بیشتری نصیب شخص خواهد گردید و از سرنوشت چندان کاری به جان او ساخته خواهد شد. نکوهش بکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را، بریدان ز افعال چرخ برین را و قوانی جهان هستی را. نکوهش نشاید ز دانش بری را، چو تو خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. شما خیال کنید قانون علیت میاد بعد از اینکه من خودم را از مجرای توجیه قانون علیت قرار بکشم و از آمادگی برای بهره برداری خوب از این قانون خوب آماده بشم، جناب آقای قانون علت و معلول میاد میگه سلام علیکم، هر چه فرمودی من عمل خواهم کرد. بریدان ز افعال چرخ بریدا، نکوهش نشاید ز دانش بریدا، چو تو خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. سرنوشت براش ضرر نخواهد زد، چون آماده کار است. آخر برای کسی سرنوشت نابود کنند است که بشیده و دور خودش بگردد و فقط و فقط بگوید منم و قرایز حیوانیم، پدر خواهد در آورد سرنوشت، چون سرنوشت که ساخته دست خودش دیگه. یا اگر یه خورده هم باسواده، گاهی هم بعضی از آیات قرآنی را دیده، آقا فیلسوف الهی شده، آقا سب کن ببینم جفت القلم به ما و کائن، خود پیغمبر شما نگفته است قلم سرنوشت تمام سرنوشت ها را نوشته است و قلم خشکیده است، کار تمام شده، دیگر من چیکار کنم؟ من باید مطیع طبیعتم باشم، من باید در زیر زنجیر این قوانین جبری جام بکنم. چه میگویی؟ خود پیغمبرتون گفته است جفت القلم به ما و کائن، قلم خشک شده است به اون که صورت خواهد گرفت. ها کذا تأویل جفتت جفت القلم. بهانه ندارید، جای دیگه ندارید، خیلی خصوصی داریم صحبت میکنیم، هیچ جا نگید بهانه ندارید. بحر تحریز است بر فعل اهم، که قلم بنوشت، قلم نوشته چی چی را نوشته، که قلم بنوشت که هر کار را، لایق اون هست تأثیر و جزا. کج روی جفت القلم کج آیدن، راست رو جفت القلم بفزایدن. کج دزدی دست شد جفت القلم، خود باده مست شد جفت القلم. بلی حالا جفقه ها فیلسوف هم شده. ای خدا، پس بر فعل اهم که قلم بنوشت که هر کار را، لایق اون هست تأثیر و جدا. کج روی جفقه قلم کج آیدن، خدا پاداشت بده. کج روی جفقه قلم کج آیدن، راستی آری سعادت زاید است. کرد دزدی دست شد جفت القلم، خورد باده مست شد جفت القلم. ظلم آری مدبری نابود شدنی هست جفت القلم. عدل آری برخوری، بر به معنای این وقت عدل آری برخوری جفت القلم. بد همی گویند شهرا پیش ما، توهین می کنند به مقام شامخ ربوبی که می گویند قلم از نوشته از تمام سرنوشت ها را، که برو جفت القلم کم کن وفا، تعهد نداشته باش چون نوشته از قلم. این توهین به خدا، این اهانت بر مقام شامخ ربوبی ما. بد همی گویند شهرا پیش ما، که برو جفت القلم کم کن وفا. معنی جفت القلم که این بود که جفاها با وفا یکسان بود، بل جفا را هم جفا جفت القلم، بون وفا را هم وفا جفت القلم. پس سرنوشت را که از نظر فیزیکی که از نظر متافیزیکی به گردن صد درصد به گردن کارهای بالا یا قانون جبری علم نگذاری، در ساختن سرنوشت خود تأثیر داری. آقا خودنمایی این دیگه یه چیز که چون عمومی ترجمه میکنم، خودپرستی و خودنمایی ها و دور خود کلافشدن ها راستی تیر اوتار میکنه زندگی آدمی ها، واقعا تیر اوتار میکنه. این دیگه چیزی که باید دقیقا در عمرمون، حتی در جوانهامون در همین عمرهای کوتاه شد دارم میبینم دیگه. خود تعدیل نکرده، خود تعدیل نشده، افتاده در جهانی که میگه عدم تعدیل غلطه، من نخواهم پذیرفت عدم تعدیل را. اگر در ترکیبات عناصر شیمیایی نسبت منحرف بشه، محصول سنتز محکم و منظور به وجود نخواهد آمد. عناصر شخصیت را تعدیل کن، ارزیابی کن، این همه به جای خدا خود را نپرند. نفید من میپرندم و میخواهم تردیل خوبی هم داشته باشم. خود راست میگه، میگه اون موقع یه سرنوشت به شما آزار نمیدهد. چرا؟ چون خودت داری میسازی آرام آرام، خیلی آرام آرام. اون وقت ما سرنوشتی میسازیم آقایان، البته جنبه بشنوی داره، به کوچکترها عرض میکنم، اونهایی که در بهار زندگی هستند. آقایان مصالح ساختمان درون تو را تشخیص نداده، تونتون نداری جو هم. اول ببینید آجور چی هست، به درد میخوره، مقاومت داره یا نداره. ملات را مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید. سیمانش را در نظر بگیرید، دکورش را بفهمید چه باید کرد. اون وقت والله و بالله خواهید دید میخواهم های شما چنان برای شما منطقی، دانسته هاتون با شما رقص میکنن، میرقصن والله. همین دو در دو چهار با این که ممکن است برای شما اصلا زحمت باشه، اصلا شما رو به رقص میاره. رقص اونجا کن که خود را بشکنی، یه خود به خود را تعبیر کن، ببین رقص میاد یا نمیاد، ببین رقص دست و قیدی در این جهان داری که هیچ نشاط روی اون وجود نداره. رقص اونجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریشه شهوت برکنی. آقا فرمود، گفت جایی دست که خانم فهمید، الان دادید دیدی شنیدید دیگه چه گفت، الان شنیدید. میگوید میخواهم ها امیال و تمنیات من است که تسلیم حقیقت میشه، نمیخواهم جنسی، نمیخواهم خودپرستی. الان گفت دیگه رسمی تر از ایشون کسی سراغ داری در این مسئله؟ افراطی تر از ایشون کسی سراغ داری؟ این اینجا دیده نمیشه آقا، نمیشه. میخواهم شخصیت همیشه تسلیم حقیقته، در صورت که میخواهم امیال و میخواهم قرایز فقط خودش هم میبینه. آقا من الان گرسنم، حقیقت و کل حقیقتی هست که دون بده و سلام. حقیقت چی؟ حقیقت همین هست که من دارم میگم، امیال اینه دیگه. میخواهم های طبیعی خودشه فقط، فقط. اما میخواهم در بالا، میخواهم من حقیقی به اصلاح های دیگه، میخواهم شخصیت به اصلاح عمومی، او میخواهم هاش تصفیه شده است. مجموع را در نظر میگرد، بعد میگوید میخواهم. غریزه جنسی که حرکت کرد وقتی به فعالیت افتاد، چی را ملاحظه نخواهد کرد؟ یک بود از هستی، یک بود از هستی، و اون این است که من باید بیشبا بشود. در صورتی که میخواهم که میخواهد در شخصیت شما، در بن ایدئال شما شکوفان بشه، مسائل اجتماعی، عرفی، عقلی، دینی، مذهبی، اخلاقی، دانش، بینش، اینها را جمع کنید، یه استفاده از اونجا، یه استفاده از اونجا، اینها را با هم ترکیب میدهد، سنتزها ایجاد میکند، آنتیتزها به وجود میآورد، جمع میکنه رو هم رفته از محصولش، بعدم میگه بله میخواهم. درست شد.
فرق ما بین این دو میخواهم را میخوام باز بگم. اون اینه، دو نفر را در نظر بگیری که دارم میجنگن، جنگ خونی. یک حقیقت برای هر دو طرفین مطرح است، اون این است که این زود رو از پای در آورد یا زود است. بعد وقتی که پرونده اینها به سر می رود پیش یک قاضی شریف، اینها یک بود بیشتر داشتن، اون این بود که شمشیر این زودتر بیا سر او یا شمشیر او زودتر بیا. او هم همه فکر را می کرد، اصلا جهان یک بود بیشتر داشته برای این دو نفر. پرونده میاد پیش قاضی وارسته، قاضی شریف، قاضی والا بقا، میشید با حوصله حادثه را آنالیز میکنه، تحلیل میکنه، رجوع میکنه به کتب قوانین، ببینم این با خودم ماده قابل تطبیق است، آیان شاهدها را بیارید، استشهاد محلی بکنید، از نظر روانی این دومی را یه بار دیگه هم مورد مطالعه قرار بدید. ممکنه 3 سال 4 سال برای اجرای میخواهم قاضی طول بکشه. تا این حادثه به طور اطمینان بخش برای او چهره خودشان نشون بده و این میخواهم را اشباه کنه. فرق ما بین میخواهم طبیعی ما و میخواهم شخصیت ایدئال ما دروش شبیه به این دو میخواهم جنگی، همه چی تمام شده، فقط شمشیرم بیا تو سر طرف شد. اما برای اینکه اون قاضی میخواهمی درش به وجود بیاد، البته قاضی صحبت میکنه نه بازی، قاضی که البته داره میگفت، برای او یک میخواهم بخواهد تولید شود و به جا بیفتد و درست آرامش پیدا کند که میخواهم من درست بود و اینم اشباهش، خدا میداند چه فعالیت هایی بود و از چه ابعادی باید این فنومن و این حادثه ناچیز را در نظر بگیرد. اینا چی دیگه تصدیل میفرمید؟ این چی خیلی روشنید که خود را بشکنید، پنبه را از ریش شهوت برکنید، رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند، چون جهند از دست خود رقصی کنند، مطربانشان در درون دف می زنند، بحرها در شورشون کف می زنند. این موقعی است که واقعا به رقص میاد. عبارت ابن سینا این است، در روایت هم هست، ابن سینا در آخر اشارات از پیغمبر این روایت را چیز کرده، المؤمن حشون مشون بسا، مؤمن دائما در حال لبخنده. چرا؟ چون درونش در حال نشاط عجیبی است به موقعیت خود و به احترام خود. تفیل بسیار و جمله از پیغمبر اکرم نقل شده. چرا؟ چون ذات محترم، با ذات خود راز و نیازها داره، با ذات خود حرفها داره. اصلا اینها خلوت نمی بینن در این دنیا، اینها بیگانه از خود نخواهند بود، به درد بیگانگی از خویشتن دچار نخواهند شد. چرا؟ بگن که با معنوس تر معنوس که خودشون هم با خودشون معنوسن دیگه. این همه خودکشی ها، این همه خودکشی های تدریجی که بدتر از خودکشی آنیه، هر لحظه یأس نومیدی. شما خیال میکنید هم ما جان را بکنیم، انصافش را خودمون باید بدیم، هم جان را بکنیم، همه گونه توهین بش بکنیم، همه گونه پستی در رگبار بدبختی جان خدا قرار بدید، اون وقت برای ما امیدی هم بدهد، ما را هم شکوفان کند و دست ما را هم بگیرد. این چه توقع نابجاییست؟ خب پس تمایلات و تبنیات طبیعی را باید به سود تمایلات و میخواهمهای شخصیت تعدیلش کرد، نه نابود تعدیلش باید کرد. درست شد؟ اون وقت ما میتوانیم بفهمیم که احترام ذات با ما از به ما چه نتیجه میدهد و اصل اون مبحث که گفتیم چیزها روش اخلاقی در چه اخلاقی چه نتیجه در بردارد اگر این احترام ذات درست مطرح شد. بعد از اینجا میگذاریم از شبت که به مسئله بعدی که الان
ای عقل مرا کفایت از تو جستن ز من و هدایت از تو هدایت من بفرما پروردگارا ذوالجلالا ما بنده تو هستی بنده های شایسته نیستی ولی تو خدای شایسته در راه کمال و در راه اخلاق دستگیر ما باش. پروردگارا جوانان ما را وفق بدار به خودشون به جامعهشون به دودمانشون مفید و سودمند باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.